با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کنسولگری ترکیه در شمال افغانستان را اعلام کرده که انقره قصد دارد سرمایه گذاری بیش از 150 میلیون دلار یک کارخانه تولید سیمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند. بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن جنرال کنسول ترکیه در مزار شریف با مولوی عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در جوزجان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار جنرال کنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته که هزینه ساخت این کارخانه بین 150 تا 200 میلیون دلار برآورد شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم میکنه. او همچنین تاکید کرده که ترکیه در سالهای گذشته در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با جورجیت گانیون سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان دیدار کرده. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شده، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روزماری دکارلو به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور این گفتگوها قرار داشته. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در روند دوحه گفته که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها به ویژه در زمینه ایجاد کارهای یا معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی کافی نبوده. او تاکید کرده که برای بهبود وضعیت نیاز به گام‌های عملی‌تر وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا از معترضان ایرانی خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و گفته که کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه اجتماعی خود در ترود سوشال وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده و گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهید، نهادهای خود را تسخیر کنید و کمک در راه است. او افزوده که همه دیدارهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان جمهوری ایران را تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو میکند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر پیامهای زیاد در حمایت از معترضان نشر کرده. سازمان جهانی صحت یا WHO روز سه‌شنبه اعلام کرده که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالی کم و ناکافی بیش از حد ارزانند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر و دیگر بیماری‌ها دامن زد. این سازمان در بیانیه گفته که کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها در پیامد منفی این نوشیدنی‌ها قرار دارند و اینکه تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز در یک بازی تمرینی به مسافه هم می روند. این بازی ساعت 12 به وقت افغانستان برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته ها این برنامه: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به معترضان در ایران گفته که به اعتراض خود ادامه دهید، کمک در راه است. این کمک چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟ دیدگاه یک تحلیلگر را داریم. همچنان با قطع چندین روزه اینترنت در ایران، افغان ها نیز نگران حال نزدیکانشان در ایرانند.
همشیره یکم در ایران هستن، نه ویروسی که دارد و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم.
شارژ دافر تازه گماشته شده طالبان در هند تماس‌های رسمی را با مقام‌های هندی آغاز کرده و اینکه میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی به ازبکستان بیشتر شده. یک باشنده کابل میگوید که اگر امکانات در داخل باشد، چرا باید برای درمان به بیرون از کشور برود؟
اگر امکانات یا شفاخانه یا مثلا من دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن، چرا میرفتن پلای انگفت خدا؟
و مطالب دیگر را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 24 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 14 جنوری سال 2026 میلادی. با ایران می رویم که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه تروت سوشال نوشته که وضعیت ایران را تحت نظارت داره و گفته که از معترضان می خواهد که به اعتراضات خود ادامه دهند و نهادها را تسخیر کنند و کمک در راه است. اما این که این کمک چیست و شامل چی چیزهای میشه، همکار ما هانا کاویانی با ریچارد گولدبرگ محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی گفتگو کرده، او که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020 همان زمانی که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در ایران در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی قصر سفید بود. آقای گولدبرگ در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به بررسی اظهارات دونالد ترامپ پرداخته. همکارم در نخست از او پرسیده که این پرسش مطرح میشه با اظهارات آقای ترامپ که این کمک شامل چیست و چه چیزهایی را شامل میشه؟
Well, I think the president is very serious in enforcing his red line.
من فکر می‌کنم رئیس جمهور در اعمال خطوط قرمزش بسیار جدیه. اون کاملا واضح گفت که این نوع قتل عام که در خیابون‌ها می‌بینیم تحمل نخواهد شد و در پاسخ اقدام شدیدی علیه رژیم انجام خواهد داد. به وضوح اون چرا که همه ما می‌بینیم می‌بینه و اون اینه که رژیم واقعا در آستانه سقوطه. این یک لحظه تاریخی بالقوه است. سال 2009، 2019 یا 2022 نیست. این چیزی که رژیم به وضوح از اون وحشت داره. اونا میبینن که این وضعیت متوقف نمیشه. مردم هنوز با وجود کشتارهای گسترده توسط رژیم به خیابونا میان به صورت ارگانیک. مردم دیگه تحمل ندارن. این وضعیت در سراسر کشور گسترده است و شما وضعیت اقتصادی و فقدان فرصت تهدید خارجی مداوم هسته‌ای برای جهان رو با هم ترکیب میکنید و مشخص میشه که یک وضعیت بسیار نامطلوب برای آیت الله در راهه. فکر میکنم رئیس جمهور باید در نحوه استفاده از گزینه‌هاش بسیار محتاط باشه. اون میخواد مردم رو توانمند و فعال کنه. میخواد حد اکثر ناتوانی رو در دستگاه رژیم ایجاد کنه تا مردم رو توانمند کنه و میخواد مطمئن بشه که در این فرایند از آسیب رسوندن به غیر نظامی‌ها جلوگیری میکنه.
ممکنه کمی دقیق تر درباره این گزینه ها صحبت کنیم؟
اون این اقدامات رو آغاز کرده. فکر میکنم شما نظارگر تصمیمی هستین که از قبل گرفته شده. این تصمیم دیروز با اعلام تعرفه ها در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک آغاز شد و با بیانیه عمومی او مبنی بر ترغیب مردم به ریختن به خیابان ها و تصرف نهادها به زودی در مسیرهای جدیدی حرکت خواهد کرد و کمک هم در راهه. من با شناختی که از رئیس جمهور دارم باور ندارم که این اظهارات رو مطرح کنه و مردم رو بدون یک برنامه جسورانه‌ای که در راهه در معرض خطر قرار بده. و من تصور می‌کنم که این ترکیبی از اقدامات سایبری و نظامی خواهد بود. ممکنه فعالیت‌های پنهانی وجود داشته باشه که ما اونها رو درک نکنیم یا ازشون بی اطلاع باشیم و باز هم ایده مختل کردن و تضعیف رژیم خواهد بود.
آیا این اقدامات مخفیانه یا کلاً این اقدامات شامل هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی هم میشه یا اینکه در مورد چه نوع اقدام مخفیانه ای صحبت میکنیم؟
هیچ گزینه ای از روی میز کنار گذاشته نشده.
آنچه درباره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میدونیم اینه که او طرفدار جنگ های طولانی نیست. میخوام بدونم به نظر شما گزینه پیش روی رئیس جمهور چیه؟
ما گزینه های زیادی داریم. قدرت هوایی ما برتره. هنوز هیچ پدافند هوایی در ایران وجود نداره که بتونه کاری با نیروی هوایی یا نیروی دریایی ایالات متحده انجام بده. ما قابلیت‌های زمین به زمین و قابلیت‌های تهاجمی داریم. همونطور که فکر می‌کنم آیت الله در جوان گذشته شاهد بود، ما بمب‌افکن‌های دوربردی داریم که رادارگریز هستن و اون تا زمانی که همه چیز منفجر نشه نمی‌فهمه که چیزی از بین رفته. تا زمانی که بمبی منفجر نشه نمی‌فهمه که کسی در راه بوده.
و در این باره برخی از تحلیلگران در مورد چنین اقدامی هشدار میدن، چون میگن که اگه قرار نباشه به طور کامل توانایی ایران برای تلافی رو از بین ببره، دارایی های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اسرائیل و غیره هدف تلافی جمهوری اسلامی خواهند بود.
در این صورت اگر رهبر جمهوری اسلامی از دور اول جون سالم به در برده باشه، پس از اون از تلافی جون سالم به در نخواهد برد. شاید تصمیم گرفته باشه که با کشتی غرق بشه و به همین دلیلی که خط قرمز رئیس جمهور ترامپ رو رد کرده. اما فکر میکنم رئیس جمهور این رو تشخیص میده و لحظه و فرصت رو میبینه و به جلو حرکت میکنه. و بنابراین مطمئنم که اون تا جایی که میتونه مراقب و محتاط خواهد بود تا از آسیب رسوندن به غیرنظامیان پرهیز کنه و ضمن وارد کردن حداکثر خسارت به رژیم از مردم در تلاش برای تصرف مناطق کلیدی رژیم، مناطق فرماندهی و کنترل حیاتی، کنترل اطلاعات، ساختمان‌های دولتی و موارد مشابه حمایت کامل بکنه و طیف وسیعی از گزینه‌ها رو هم در اختیار داره که چطور این کار رو به طور مؤثر انجام بده. در نهایت این چیزیه که مردم همیشه میدونستن که باید خودشون با حمایت ما و دیگران انجام بدن، اما در نهایت ایرانی ها هستن که باید برای بازپسگیری کشورشون به خیابونا بیان و رئیس جمهور ایالات متحده رهبر جهان آزاد اعلام کرده که کمک هم در راهه.
گفتگوی را شنیدید با ریچارد گولدبرگ، محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، که در مورد اظهارات دونالد ترامپ درباره در راه بودن کمک برای مردم ایران بیشتر صحبت کرد و تحلیلی داشت. بخش کامل این گفتگو را شما میتونین در وبسایت ما بشنوین و همچنان اگر مایل هستید خبرهای بیشتر را بخونید و گزارش‌های ما را هم بخونید، در وبسایت ما موجود است و آدرس ما هم هست azadiradio.com. همچنان در ایران سازمان دفاع حقوق بشر اعلام کرده که حکومت ایران از هجده جدی سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دست به کشتار گسترده زدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از 19 جدی با اعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر این کشور دسترسی به ارتباطات را به شدت محدود کردند، اقدامی که به گفته دیدبان حقوق بشر عملاً مستندسازی کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبرو کرده. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه گفته که نهاد مدنی و رسانه‌های ایرانی شمار کشته شدگان اعتراضات را به هزاران نفر اعلام می‌کنند، هرچند قطع اینترنت امکان راستی آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده. در این حال خبرگزاری رویترز هم نوشته که یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفته که حدود 2000 نفر در اعتراضات ایران شامل نیروهای امنیتی کشته شدند. این خبرگزاری به هویت این مقام‌های حکومت ایران اشاره نداشته.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. در ادامه اعتراضات در ایران و قطع کامل اینترنت، شماری از خانواده‌ها در افغانستان به طور فزاینده نگرانی امنیت و وضعیت نزدیکان خود در آن کشور هستند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که اعضای خانواده‌شان به خاطر مشکلات در افغانستان برای ادامه زندگی و پیدا کردن کار به ایران رفته بودند تا آنان را در افغانستان کمک مالی کنند. اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده و قطع سراسری اینترنت نیز برای 6 روز متوالی ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماری از خانواده‌ها در افغانستان که نزدیکانشان در آن کشور ساکنند میگویند که بی‌خبری از وضعیت و امنیت عزیزانشان آنان را با نگرانی‌های فزاینده‌ای روبرو ساخته است. آنان میگویند از وضعیت امنیت آنان بی‌خبر ماندند و امکان تماس با نزدیکانشان فراهم نیست. فرشته باشنده ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با برادرش که برای پیدا کردن نفقه خانواده به ایران رفته در چند روز گذشته برقرار نشده است.
برادر کلان ما ایرانه، اونا حمایتگری مادریم و خواهر و برادریم. بیشتر از 4 روز میشه که ما احوال از اونا نداریم که چی قسم است و دیگه بود چی قسم باشه چی قسم نباشه، ما سرنوشت از ما چی قسم شوه. مادر مزید تشویش بیشتر زیاد داره که آیا جانشون سلامت هست یا نیست. مادر خانواده ایش بخید این تابلت آرام بخش استفاده میکنه. اگر بودن مادم ها پول بر از اینا روان میکردن به خاطر خرجی خانهشان، سوخت زمستان، اینا طبعا برشان خیلی سخت.
اناهیتا باشنده شهر کابل میگوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی میکند که از 5 روز به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیتشان است.
همشیرگکم در ایران هستن، نو عروسی که در رفتن مدت 5 روز که تمامی اینترنت ها قطع شده و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم که اونها در چی وضعیت هستن. تا جایی که خبر داریم امینان و ایها بازارا دکانا همه جای بسته است و اینا دسترسی به هیچ نوع خوراکی یا پوشاکی چیزا ندارن. وضعیت اینا خیلی نگران کننده است به ما.
اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده است. از 8 ماه جنوری بدین سو انترنت و راه های ارتباطی به گونه کامل قطع شده و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که انترنت را قطع کرده است. در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت بار جریان دارد. گزارش های از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 100 تن دیگر در جریان اعتراضات منتشر شده است. اعتراضات در ایران نه تنها ارتباطات مهاجران افغان با خانواده هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شمار از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده. آنان پیش از قطع انترنت در آن کشور به رادیو آزادی گفتند که از ترس آسیب دیدن برای انجام امور روزمره حتی از خانه بیرون نمی شوند. همچنان شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتیشان در بنادر شده و روزانه خسارت زیادی را متحمل می شوند. مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی که در اواخر سال 2022 راه اندازی شد گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت با مشکلات روزافزون مواجه شدند، کار خود را از دست دادند و حتی قادر به خرید نیازمندی های اولیه مانند نان از نانوایی ها نبودند. پیش از این روند اخراج افغان های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR حدود 1.8 میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران 3 هفته قبل شمار افغانهای ساکن در آن کشور را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سفارت افغانستان در دهلی نو که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که شارژ دافر تازه گماشته شده این سفارت در دیدارهای خود با مقامهای هندی درباره راههای گسترش روابط میان گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. این در حال است که دهلی نو در ماه اکتبر سال گذشته همزمان با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به هند به نور احمد نور که از سوی حکومت طالبان به عنوان شارژ دافر تعیین شده بود اجازه داد تا امور سفارت را در دهلی نو پیش ببرد. جزئیات بیشتر از همکارم.
سفارت افغانستان در هند که اخیراً مسئولیت آن به یک دیپلمات حکومت طالبان سپرده شد میگوید شارژ دافر تازه گماشته این سفارت در مورد راه‌های تقویت روابط میان دو کشور با مقام‌های هندی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نور احمد نور نخستین دیپلمات است که در این اواخر از سوی حکومت طالبان با عنوان شارژ دافر سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین شده است. سفارت افغانستان در صفحه ایکس تویتر سابق خود در یک بیانیه گفته است که آقای نور بلافاصله پس از آغاز ماموریتش دیدارهای با مقامهای هندی انجام داده است. در بیانیه آمده است که در این دیدارها دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان افغانستان و هند تاکید کردند. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده، اما سفارت تصویر از دیدار نور با آنند پراکاش یکی از مقامهای وزارت امور خارجه هند منتشر کرده است. مقامهای هندی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تحلیلگران به این باورند که چون حکومت طالبان از سوی هند به رسمیت شناخته نشده، این رابط ممکن است در ساحه دیپلماتیک از سطح فعلی آن گسترده‌تر نشود. نصرالله استانگزی استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید
روابط افغانستان و هند با پیشینه که داره ضربت ها پتانسیل های مختلف داره که قابل احیا هست با بین حاکمان موجود افغانستان و حکومت هند، با وجود ای که از نظر دیپلماتیک ممکن این روابط در نمی سطح کمیل هست وجود داشته باشه، اما با حالت کامل نمی داره به دلیل از این که از نظر حقوقی هندی ها هنوز حکومت طالبان به رسمیت نمی شناسه و از طرف دیگه حکومت طالبان نمایندگی افغانستان در سازمان های بین المللی نمی کنه.
رابط میان هند و حکومت طالبان بعد از آن تقویه شد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به سفر رسمی به هند رفت. پس از آن چندین وزیر دیگر حکومت طالبان نیز سفرهای رسمی به هند انجام دادند که در جریان آن برخی توافقنامه ها از جمله در بخش سرمایه گذاری در سکتور دواسازی در افغانستان به امضا رسید. دهلی نو همچنان در ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که سفارت خود در کابل را به گونه کامل دوباره فعال کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، دهلی نو سطح فعالیت سفارتش در کابل را به یک ماموریت تکنیکی کاهش داده بود. شازدافر تعیین شده از سوی طالبان برای سفارت افغانستان در دهلی نو، آقای نور که پیش از این با عنوان رئیس ریاست اول سیاسی در وزارت امور خارجه کار میکرد، همچنان شامل هیئت سفر رسمی امیر خان متقی به دهلی نو بود. رابط طالبان با دهلی نو پس از آن گرمتر شد که تنش‌ها در رابط آنان با اسلام‌آباد افزایش یافت. شماری از ناظران این موضوع را یکی از عوامل مهم تقویت رابط طالبان با دهلی نو می‌دانند. پوهان نصرالله استانگزی در این مورد و بخشایی که رابط دو جانبه می‌تواند گسترش پیدا کند می‌گوید
دیگه سکتورها مثل اقتصاد، زراعت، تجارت، تکنولوژی و حتی مسائل امنیتی و استخباراتی میتونه این روابط عمیق شوه، بخصوصی که در وضعیتی که بین افغانستان و پاکستان مناسبات خراب است هند از این فرصت استفاده خواهد کرد تا روابط خود را وسعت بده با در نظر داشت منافع ملیش، و همچنان طالبان ممکن است از این فرصت بخواهند استفاده عظمی بکنند تا یک نوع فشار بالای پاکستان بیارن.
رابط میان اسلام آباد و کابل زمانی تیره شد که در ماه اکتبر سال گذشته طیاره‌های پاکستانی شمار از اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار دادند و در مقابل حکومت طالبان حملات گسترده‌ای را بر پسته‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد. از آن زمان به این سو داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبرو شده و تمامی راه‌های ترانزیتی میان دو کشور بسته ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و حالا هم بشنوین که رسانه های ازبکستان میگوین که مراجعه بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته، موضوعی که به گفته بیماران و دکتران ریشه در کمبود تجهیزات و خدمات معیاری صحی در افغانستان دارد. همکارم فرشتن نگار جزئیات بیشتر دارد.
رسانه های ازبکستان گزارش دادند که میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات سیده ای کشور در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته. بر اساس آمارهای رقم در مقایسه با سالهای گذشته بیش از 15 برابر رشد را نشان می دهد. به گزارش روزنامه کسپین پست از ماه جنوری تا نوامبر 2025 حدود 80600 بیمار خارجی برای دریافت خدمات سی به ازبکستان مراجعه کردند. با این حال شمار دقیق شهروندان افغان که در این میان برای تداوی به ازبکستان سفر کردند به گونه مشخص اعلام نشده. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که نبود تشخیص دقیق و دسترسی محدود به خدمات معیاری سی در داخل کشور آنان را ناگزیر کرده تا برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند. یکی از شهروندان افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در پیام به رادیو آزادی گفته است که شاهد بوده یکی از نزدیکانش برای تامین هزینه تداوی در خارج از کشور زمین خود را بفروشد. او میگوید
چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروان بس طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروان یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکماناتی امو شفاخانه یا مثال امو دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده.
این پرسش مطرح میشه که چرا بیماران در افغانستان ناچارند برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند؟ برخی دکتران در افغانستان تاکید میکنند که مشکل اصلی نظام سی کشور کمبود متخصصان نیست، بلکه نبود تجهیزات پیشرفته طبی است، موضوعی که باعث کاهش اعتماد بیماران به خدمات صحی داخلی شده. دکتر محمد عارف احساس متخصص داخل دهی باره میگوید
به نظر ما علاقمندی مریضای افغانستان که میخواین به خارج از کشور تداوی بکنن به این دلایل میتونه باشه. یکی محدودیت های امکانات تشخیصی و تداوی های پیشرفته است، مثلا بر مریضای سرطان و بعض امراض دیگه که در افغانستان قابل تداوی نیستن، و همچنان کمبود خدمات فوق تخصصی است. دیگر نبود پروتکل های معیاری و یکسان در سیستم صحی افغانستان که اعتماد مردم نسبت به سیستم صحی کم ساخته. دیگر عوامل روانی و فرهنگی هم میتونه در این دخیل باشه، چون اکثرا مریضان احساس میکنن که در بیرون از افغانستان بهترتر و خوبتر تداوی میشن، و همچنان کمبود تجهیزات و دواهای خاص میتونه که از دلایلش باشه که موضوعات به هیچ وجه به دلیل ضعف علمی دکترای داخلی نیست. ماشاءالله ما در افغانستان استادا و دکترای داریم که دارای فوق تخصص هستن، اما اونو مسائلی که من یاد کردم میتونه دلالش باشه.
پیش ازی بیشتر بیماران افغان برای تداوی به پاکستان و سپس به این سفر میکردن، اما پاکستان در پی افزایش حمله های مرگبار در این کشور و تنش در روابط خود با طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی گذرگاه های مرزی را برای بیماران بست. در گذشته بیماران افغان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت برای دریافت خدمات درمانی به پاکستان سفر کنند، اما این روند اکنون متوقف شده. بر اساس گزارش مرکز تداوی سرطان مجران افغان در پاکستان، سالانه بیش از 100,000 بیمار سرطان از افغانستان به این مرکز مراجعه می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونام به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد، یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد، یعنی چی هست اقتصاد، از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و غامض و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید میسر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامل اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسان‌ها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، همه یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از اون وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتن که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار را برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه که اونها گرفتن، و اگر این دولت مهیا سازه نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون صورت دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعودان کمک های دولت غنیمت می شوارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشون تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که او در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تعمل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه، مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن، به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شود؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنن. ولی این باز اینجا بزیره بینی کنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاد دانا و حقوق دانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن با همکاری حکومت همه طور پلانهای خود را برنامه‌های خود را وضع کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعض ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تقلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و او نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و مناطنا سنوکار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر صحیح قرار بدم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح یک نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های زرمزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس تجارت، بیلانس تادیات. تمام این مسائل را رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، ارزش چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. اینی یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شوه. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است باسواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینید تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میته، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند، مالیات رو نمیتند. همه توقعات بسیار زیادی هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شود، بدون از اینکه فکر کنند که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست. یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستند که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیلم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیلم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی احصایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و با نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پولی ها رو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنند، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب امینجه استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه هستن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانن که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنن و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز البته جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات قیم، ثابت بودن قیم و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
امشب بزم ما مگر ماه تابان میرسد، امشب با بزم ما مگر آن ماه تابان میرسد. کس چشم من دل میچکد، بانگی بهاران میرسد. چیسان سازم خامش، پنهان چیسان سازم خامش. امشب که در آغوش دل، امشب که در آغوش دل. پنهان چیسان سازم خامش، پنهان چیسان سازم خامش. امشب که در آغوش دل، شب که در آغوش دل. مشک گلگی سوئه و اوریان اوریان میرسد، مشک گلگی سوئه و اوریان اوریان میرسد. کس چشم من دل میچکد، بانگ بهاران میرسد. هر جا که میتابد رو خش، هر
جا که میتابد رخش ما را شفق دیگر مجو ما را شفق دیگر مجو هر جا که میتابد رخش هر جا که میتابد رخش ما را شفق دیگر مجو ما را شفق دیگر مجو چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسد چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسد کس چشم من دل میچکد بانگی بهاران میرسد